قسمتی غربی ابتداعاً و در نهایت قسمتی شرقی تحت تأثیر این فرهنگ و هنر قرار گرفت، اما به زودی در سده‌های اول، دوم و سوم هجری ایرانی‌ها توانستند بر علیه اعرابی که ظلم و تبعیض رو به همراه داشتن برای ایرانیان به پا ریزند و در واقع یک نوع رستاخیز در بخارا، در مرو که در گذشته جزی از خراسان بزرگ محسوب می شدن. بیشتر آثاری که ما داریم از نیشابور هستن. می دانیم که کلان شهر نیشابور در سده های نخستین پایگاه فرهنگی ایران به حساب می مونده و یکی از پایگاه های مهم ایران در آن دوره هست. آثاری که از این شهر قدیمی و باستانی به دست اومده بیشتر سفالینا ها هستن. سفالینا های با دعاهای رنگارنگ و از هم کتیبه دار و نقش ها و موتیف های بسیار زیبا که اوج هنر سفالگری در سده های نخستین رو برای ما تداعی میکنه. برای اینها کتیبه هست، کتیبه ها به خط کوفی هستن و بیشتر مضامین اخلاقی، مضامین از احادیث، آیات، ضرب و مثل ها و برکت و فزونی رو برای دارنده ضعف به ارمغان میاره. در ادامه باز هم از آثار دوری سده های نخستین و از نیشابور رو میبینیم، کتیبه هایی که به خط کوفی هستش و همچنین نقوش انتزاعی و نقوشی هستن که خلاصه شده از برگ درختان و یا بعضن حیوانات رو هم ما در این آثار میبینیم. تداخل و به نوعی هماهنگی و همفکری بین صنعتگران و هنرمندان موجب شد که ما سفالینه های بسیار زیبا و رنگارنگی داشته باشیم در این دوره که اصل اونها سفالینه های زرین‌بان اولیه هستش. به خاطر استفاده نکردن از طلا در شرع اسلام و همچنین ممنوعیت هایی که وجود داشت، هنرمندان، صنعتگران درخشش تلالو و خاصیت های طلا رو میدونستن، اما به خاطر مسائل شرعی نمیتونستن از طلا به صورت مستقیم استفاده کنن. تلاش کردن با اکسیدهای فلزاتی که وجود داره لعابهایی رو ایجاد کنن که درخشش و تلالو طلا رو داشت، اما طلا نبود. به همین خاطر با اونها زرین فام یا طلاگونه هم اطلاق میشه. ابتداء دورانی هست که ما از کاشیکاری به صورت ساده کاشی‌های تک‌رنگ داریم، اما عمده تزئینات ما گچ‌کاری‌ها هستند و آجرکاری‌ها. آجرکاری که اینجا ما مشاهده می‌کنیم قسمتی از کتیبه مدرسه نظامی فرگرد هست که در خاک در خراسان امروزی واقع شده. امروزی متأسفانه به جز تل خاک از این مدرسه چیزی نمونده، اما چند قطعه با ارزش از اون رو ما در موزه باستان‌شناسی و هنر دوران اسلامی می‌بینیم که از کارهایی هست که در دوره سلجوقی بوده. نظامیه‌ها از یادگارهای نظام‌الملک وزیر اندیشمند سلجوقیان هست که در سراسر ایران ساخته می‌شدند، در مرو، در نیشابور، در بغداد و در شیراز.
دوستان شنونده، برای آشنایی بیشتر با سیر هنری و تاریخی اشیا و مقایسه آنها با یکدیگر در موزیم اسلامی بهتر است بازدیدمان را از طبقه دوم شروع کنیم. در این طبقه اشیای موجود در سه تالار مخصوص قرار داده شدند که مربوط به دوره‌های صدر اسلام، سلجوقی و ایلخانی است. در تالار دوم صدر اسلام آثار هنری بسیار زیبایی دیده می شود که در آنها ردپای هنر ساسانی به خوبی قابل مشاهده است. این شباهت هنری باعث شده تا تفکیک آثار هنری این دوره از دوره ساسانی تا حدی دشوار باشد. دوره صدر اسلام همزمان با شکلگیری سلسله طاهریان در سال 821 میلادی، سامانیان، آل بویه و غزنویان در سالهای 975 تا 1187 میلادی است. هنر سلسله آل بویه که در میانه سالهای 932 تا 1055 میلادی در بخشهای از ایران حکومت می کردند، سرآمد این دوران هاست. آنها در شکلگیری هنر اسلامی نقش بسزایی داشتند. در واقع دوره حکومت 127 ساله آنها یک دوره رنسانس و نوزایی علمی، فرهنگی و هنری در تاریخ هنر ایرانی اسلامی به شمار می رود. در بخش صدر اسلام موزیم شما می توانید آثار زیبایی از فلزکاری هنرمندان دوره آل بویه را مشاهده کنید. از دیگر اشیای مهم در این تالار می توان به انواع سکه های حکومت های صدر اسلام اشاره کرد که بر روی آنها نام خلفا و پادشاهان و محل ضرب آنها حک شده است. در کنار این سکه های ارزشمند، پارچه های زیبایی نیز قرار دارند که بروی آنها نقوش ساسانی دیده می شود. تولید پارچه های ابریشمی در گذشته در شهرهای شوش و شوشتر رایج بوده. دوستان، در موزیم دوره اسلامی و در طبقه اول ساختمان هستیم. در این طبقه نیز تالارهایی به دوره‌های تیموری، صفوی و قاجار اختصاص داده شده است که اشیای زیبا و منحصر به فردی را در خود جای دادند. علاوه بر آن، تالار قرآن نیز در این طبقه قرار دارد. با تشکیل سلسله تیموری در اواخر سده 8 و اوایل سده 9 هجری قمری، سمرقند پایتخت تیموریان از بزرگترین مراکز تجمع هنرمندان شد. دستاوردهای هنری دوره تیموری، پیدایش مکتب هنری هرات و رونق خط نستعلیق هستند که آثار هنرمندان این دوره را میتوان در این تالار مشاهده کرد. تالار صفوی نیز یکی از زیباترین بخش‌های این طبقه است که مجموعه بی‌نظیری از هنر هنرمندان ایرانی را میتوان در آن مشاهده کرد. باید گفت اوج شکوفایی هنر در ایران در این دوره شکل گرفته و پایتخت هنری ایران از هرات و مرور به اصفهان منتقل شد. از جمله این هنرها می توان به هنر معماری، نگارگری، خوشنویسی، قالین بافی، فلزکاری، سفالگری و پارچه آرایی اشاره کرد. از هنرمندان دوره صفوی کمال الدین بهزاد، علیرضا عباسی، میر عماد، آقا میرک و حسین بنای اصفهانی قابل ذکر هستند. صفویان در بسیاری از موارد و ویژه در هنر نقاشی وارث هنر تیموریان هستند. در دوره سلطنت شاه طهماسب صفوی یکی از جنبه‌های هنر نقاشی یعنی کتابسازی به حد کمال رسید که میتوان آثار بسیار زیبای کتابت در این دوره را در موزیم دوره اسلامی از نزدیک دید. بعدی متعلق به دوره قاجار است. در دوره قاجار صنایع فلزی به ویژه صنعت فولادسازی و اسلحه‌سازی پیشرفت کرد. کاربرد کاشی هفت رنگ که در دوره تیموری به اوج خود رسیده بود، در این دوره نیز همچنان ادامه داشت که بخشی از این زیبایی کاشیکاری را میتوان در این موزیم دید. درباره شیوه نقاشی در دوره قاجار باید گفت که بیشتر تقلیدی از دوره‌های پیشین و نقاشی کلاسیک اروپا است که البته باید گفت نقاشی قهوه‌خانه‌ای که تصاویر اسطوره‌ای و داستان‌های شاهنامه در آن به تصویر کشیده می‌شد در این دوره به اوج شکوفایی خود رسید. شنوندگان عزیز، با پایان این قسمت از مجموعه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. در برنامه بعدی به موزیم ملی جواهرات ایران خواهیم رفت و شما را با زیباترین گنجینه‌های تاریخی سرزمین ایران آشنا خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. مدیر بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که دختران افغانستان باید به مکتب بازگردند و حقوق اساسی آنان باید بدون تأخیر احیا شود. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
سیما بهوس، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد، در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته است دختران افغان باید بدون تأخیر به مکتب بازگردند و به حق آموزش خود برسند. وی در شبکه اجتماعی اکس خود نوشته که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، درهای مدارس همچنان برای هزاران دختر برای سومین سال متوالی بسته مانده است. این نقض حق آموزش آنها نسلها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تأکید کرده که دختران باید به مکتب بازگردند و حق اساسی آنها باید بدون تأخیر احیا شود. از سوی هم استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، در نشست خبری گفته است که تا سال 2030 بیش از 4 میلیون دختر از آموزش در افغانستان محروم خواهند شد. و گفته وی، افغانستان نمیتواند نیمی از نفوس خود را با وجود این ممنوعیت ها عقب بگذارد. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید.
حکومت ها وظیفه دارند تمام شرایط را مطابق و شرایط جامعه خیر برای کسب علم و دانش برای دختران همچنان میسر بسازند، که ادامه این وضعیت در افغانستان نه تنها باعث نگرانی فامیل های خود افغانستان بلکه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، یونسکو و غیره نهادهای بین المللی گردیده است که به اساس پیش بینی های آنها در صورت ادامه چنین وضعیت شاید بیشتر از 4 میلیون دختر و زن افغان در سالهای آینده به نسل بی‌سواد مبدل گردند.
در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که حکومت طالبان بر حل معضل آموزش بانوان تمرکز دارد و تلاش میکند تا نیازهای زنان در این زمینه را برطرف کند. به گفته آقای مجاهد، حکومت طالبان به دنبال یافتن راه حلی برای این مسئله است.
در عموم خوب اراده وجود دارد که باید این پروبلم حل شد و نیازمندی خواهرای ما حل باشه، ولی که چقدر پیشرفت شده، عملا چه شده، چون او اداره که در بخش کار میکنه و معارف است، من جزئیات دقیق تری را در مورد ندارم، ولی تلاش صورت میگیره که این موضوع نهایی شد و راه حل بیاد.
نگرانی های سازمان ملل متحد در حالی مطرح می شود که نهادهای مربوط مانند وزارت معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان تا کنون نتوانستند که طرح بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را ارائه کنند که بر اساس این طرح دختران بتوانند به تحصیلاتشان ادامه دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان ملل هشدار داد که کمک‌های بشردوستانه در باریکی غزه رو به اتمام است و به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی رژیم اسرائیل هیچ محموله کمکی وارد غزه نشده است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه یا اوچا، گفت بیشتر تلاش‌های سازمان‌های بشردوستانه برای هماهنگی با مقامات اسرائیلی جهت ارسال کمک به غزه رد می شود. دوجاریک افزود اوچا هشدار داده که ذخایر امدادی در غزه رو به اتمام است و طی 3 هفته گذشته هیچ محموله‌ای وارد غزه نشده است. سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد مخالفت مقامات اسرائیلی مانع از انجام وظایف حیاتی امدادگران از جمله بازیابی آذوقه‌های سرگردان در مرز و تحویل سوخت و نانوایی‌ها می شود. دوجاریک تأکید کرد از هر 7 درخواست برای ارائه کمک به غزه 5 مورد توسط مقامات اسرائیلی رد شد. امروز نیز 6 درخواست ارائه کمک از 9 درخواست توسط اسرائیل رد شد. سخنگوی سازمان ملل گفت حداقل 220 فضای آموزشی موقت در غزه همچنان بسته است و این شرایط بیش از 60 هزار طفل را تحت تاثیر قرار می دهد. دوجاریک تصریح کرد به دلیل تشدید مجدد درگیری ها مدارس حداقل تا پایان ماه مبارک رمضان تعطیل خواهند بود. همزمان با تشدید حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به باریکی غزه، سازمان بین‌المللی آکسفام در گزارش اعلام کرد که اسرائیل به طور سیستماتیک از قحطی به عنوان سلاح جنگی علیه مردم ملکی استفاده می‌کند. سازمان بین‌المللی آکسفام در گزارشی با تأکید بر اینکه جامعه جهانی با سکوت و بی‌عملی خود شریک جنایت جنگی اسرائیل در غزه است، هشدار داد که ادامه محاصره کامل، انسداد مسیرهای امدادرسانی، تداوم بمباردمان زیر ساختها و صدور احکام جابجایی اجباری در این باریکه نه تنها عملیات بشردوستانه را به حالت نیمه تعطیل کشانده، بلکه خطر قحطی فراگیر را برای بیش از 1 میلیون فلسطینی به شدت افزایش داده است. آکسفام در این گزارش تصریح کرد که از آغاز یورش دوباره اردوی صهیونیستی در 18 مارچ به غزه که با بمباردمان گسترده مناطق مسکونی در جبالیا و خان یونس همراه بوده، دست کم 700 فلسطینی از جمله بیش از 200 طفل جان خود را از دست دادن و بیش از 120 هزار نفر در پی صدور احکام جدید تخلیه بار دیگر از خانه های خود گریختند، در حالی که هیچ نقطه ای در غزه امن نیست. بر اساس گزارش آکسفام، مقامات رژیم صهیونیستی همچنین مانع ورود 63 هزار تن مواد غذایی به غزه شدند که قرار بود برای 1.1 میلیون نفر ارسال شود. این حجم از کمک غذایی برای تامین حداقل جیره 2 تا 3 ماهه مردم کافی بود، اما در سایه محاصره 23 روزه اخیر کامیون‌های حامل نقلام پشت مرزها متوقف شدند. یمن اعلام کرد که ناو هواپیمابر ترومن و تعدادی از کشتی‌های جنگی آمریکا در دریای سرخ و اهداف نظامی رژیم اسرائیل در منطقه یافا در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط نیروهای مسلح این کشور هدف قرار گرفتند. نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا و در 10 سالگرد روز ملی پایداری در 26 مارچ و در چارچوب مقابله به مثل، نیروهای راکتی، پهپادی و دریایی یمن طی ساعت گذشته در عملیات مشترک ناو هواپیمابر ترومن و تعدادی کشتی نظامی آمریکایی در دریای سرخ که از طریق آنها حملات به کشور آغاز شده است را هدف قرار دادند. یمن در این بیانیه رویارویی و درگیری چندین ساعت ادامه داشت و نیروهای مسلح یمن تا زمان اعلام این بیانیه به مقابله مؤثر با حملات و برخورد مسئولانه با تحولات و رویدادهای مختلف در حوزه عملیاتی ادامه می دهند. در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است در راستای دفاع از حقوق مردم فلسطین در غزه و تداوم حمایت و پشتیبانی از آنها، پیشتر نیروی پهپادی یمن با تعدادی پهپاد اهداف نظامی دشمن صهیونیستی را در منطقه اشغالی هدف قرار دادند و به لطف خدا اهداف عملیات با موفقیت محقق شد. نیروهای مسلح یمن در بیانیه خود بر ادامه مقابله با تجاوزات آمریکا و رویارویی مقابله به مثل و همچنین ادامه جلوگیری از تردد کشتی های رژیم اسرائیل در منطقه عملیاتی اعلام شده و ادامه عملیات علیه دشمن صهیونیستی و تا توقف حملات و رفع محاصره نوار غزه تاکید کرد و از همه مردم آزاده امت اسلام خواست تا برای توقف جنایات نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه وارد عمل شوند. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف از شهادت چندین طفل یمنی در حملات متجاوزانه آمریکا به یمن خبر داد. صندوق اطفال ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که دست کم 8 طفل یمنی در حملات اخیر آمریکا به یمن به شهادت رسیدند. یونیسف خاطر نشان کرد حملات آمریکا طی چند روز گذشته به مناطق مختلف یمن به جان باختن 8 طفل منجر شده و آوارگی ساکنان به ویژه در شهر ساحلی الهدیده را و همراه داشته است. یونیسف در گزارش خود همچنین اعلام کرد که مناطق ساحلی غربی یمن به دلیل سوء تغذیه در آستانه فاجعه قرار دارد. آمریکا از 15 مارچ حملات هوایی گسترده‌ای را علیه یمن آغاز کرده است. این حملات در واکنش به حمایت یمنی‌ها از ملت مظلوم فلسطین صورت می‌گیرد. نیروهای مسلح یمن تاکید کردند که با مقابله با تجاوز آمریکا و جلوگیری از عبور کشتی‌های رژیم صهیونیستی تا توقف کامل تجاوز به باریکی غزه و پایان محاصره این منطقه ادامه خواهند داد. سخنگوی کرملین گفت هیئت‌های روسیه و آمریکا در ریاض در مذاکرات بیش از 12 ساعته خود درباره جزئیات فنی در مسیر حل و فصل مناقشه اوکراین رایزنی و گزارش‌هایی از این نشست به رهبران دو کشور ارسال کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره دیدار هیئت‌های روسیه و آمریکا در ریاض گفت ما در مورد مذاکرات فنی صحبت می‌کنیم. مذاکرات فنی مذاکراتی است که بر روی جزئیات متمرکز است. بناً قطعاً محتوای این مذاکرات اعلام نخواهد شد. پسکوف اظهار داشت اکنون گزارش‌های ارائه شده از سوی هیئت‌ها به پایتخت‌ها در حال تجزیه و تحلیل است و تنها پس از پایان این بررسی هاست که شاید بتوان درباره نوعی تفاهم صحبت کرد. سخنگوی کرملین در ادامه گفت تماس ها میان روسیه و آمریکا ادامه خواهد داشت، اما هنوز جزئیات بیشتری در مورد دیدارهای آتی وجود ندارد و تاکید کرد فعلا هیچ صحبتی از احتمال دیدار نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین مطرح نیست. مذاکرات روسیه و آمریکا روز دوشنبه چهارم حمل در ریاض پایتخت عربستان انجام شد. این دیدار بیش از 12 ساعت به طول انجامید و به برخی مسائل مربوط به حل و فصل مناقشه اوکراین اختصاص داشت. به دنبال برقراری نخستین تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا و توافق برای حل و فصل مسائل اوکراین، طرفین پیش از این دو نوبت مذاکرات در ریاض و استانبول داشتند. فرمانداری انقره پایتخت ترکیه مقررات منع تجمع اعتراضی در این شهر را یک هفته تمدید کرد. فرمانداری انقره دیروز با انتشار اطلاعی مقررات ممنوعیت تجمع، راهپیمایی یا تظاهرات در این شهر را تا 12 حمل تمدید کرد. بنابر اطلاعی فرمانداری انقره این مقررات تا ساعت 23:59 دقیقه به وقت محلی اجرا خواهد شد. در همین حال مقامات ترکیه در بوهه اعتراضات ادامه دار در شهر استانبول محدودیت هایی را برای ورود و خروج از این شهر اعلام کردند. مقامات ترکیه اعلام کردند ورود و خروج از استانبول برای افراد، گروه ها و وسایل نقلیه‌ای که ممکن است به صورت فردی یا جمعی به فعالیت های غیر قانونی بپردازند ممنوع خواهد بود. اعتراضات اخیر در ترکیه از چهارشنبه هفته گذشته به دنبال توقیف اکرم امام اوغلو شاروال استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کلید خورد. حزب جمهوری خواه خلق ترکیه با محکوم کردن توقیف امام اوغلو این اقدام را یک حرکت سیاسی اعلام و آن را محکوم کرده است. پس از توقیف امام اوغلو سرکهای ترکیه شاهد اعتراضات گسترده است. علی یریکا وزیر داخلی ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات علیه توقیف شهروار استانبول 1133 نفر توقیف شدند. و منابع عراقی از اقدامات امنیتی نیروهای مسلح این کشور علیه بقایای گروه تروریستی داعش در ولایات دیالی و صلاح الدین خبر دادند. بر اساس اعلام یک منبع امنیتی عراقی، نیروهای مسلح این کشور از دو محور عملیاتی را در جنوب منطقه حاوی العظیم میان ولایت‌های دیالی و صلاح الدین عراق با هدف پاکسازی این منطقه از بقایای گروه تروریستی داعش آغاز کردند. با گزارش پارس تودی، تروریست‌های داعش طی سال‌های گذشته در این منطقه تحرکاتی انجام دادند. در پایان این بخش خبری اعلام میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:58 دقیقه و 48 ثانیه به وقت پایتخت افغانستان است. وقتتان خوش.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا رست کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
چه کنم ای ماه تابان ز غمت در شام هجران، چه کنم ز غمت چون سازم شده بسته ره پروازم، چه شود ببرم بازایی پر و بال دلم بکشایی، شب همه شب در تاب و تبم آمده بی تو جان به لبم، مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم، چون حلقه زلف تو سلسله جنونم. عشقت زادم ز فراقت در فریادم، تو بیا ای یار دیری ببرم چون جان شیری، مده چون زلفت بر بادم به هوای تو چون فرهادم، شب همه شب شد نغمه گری کار من و مرغ سحری، مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم، چون حلقه زلف تو سلسله جنونم. نه صبوری در دل ما را، نه پیامی از تو یارا، شده دل پا بست مویم، نرود برهی جز کویم، چه شود از روی یاری ز دل تنگم یاداری، در شب هجران ماه منی، لیلی مجنون خواه منی، مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم، چون حلقه زلف تو سلسله جنونم.
بر بال انوار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه صدای سخن عشق. با برنامه این هفته در خدمت شما هستیم و دعوتتان میکنیم که با ما همراه باشین. این برنامه مروری دارد بر زمانه و زندگی حافظ شیرازی از شاعران بزرگ زبان فارسی. در این برنامه قصد داریم با محبوبیت حافظ در میان فرانسویان بپردازیم و از ترجمه آثار این شاعر بزرگ زبان فارسی در کشور فرانسه صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، ابتدا باید به این نکته مهم اشاره کنیم که فرانسویان حدود 300 سال است که با دنیای شعر و ادبیات فارسی آشنا شدند. اگر برای شما این سوال پیش آمده است که آغاز آشنایی فرانسویان با ادبیات زبان فارسی به چه زمانی باز می‌گردد، باید بگوییم فرانسوی‌ها از طریق سفرنامه‌های تاورنیه و شاردن با ادبیات فارسی و ایران آشنا شدند. سیاحان یاد شده از شاعران نامدار فارسی چون سعدی و حافظ در سفرنامه‌های خود نام بردند. تاورنیه از محبوبیت حافظ در میان ایرانیان به جهت سرودن کتاب بزرگ عرفانی و شعر سخن می‌گوید و شاردن در جلد ششم سیاحت‌نامه‌اش نام 594 شاعر پارسیگوی ایرانی را درج کرده و به توصیف سعدی و حافظ می‌پردازد. شاردن از هماهنگی اندیشه و مضمون شعر فارسی سخن میگوید و ایرانیان را استادان هنر شعر و شاعری میداند. او از دو شاعر زبان فارسی یعنی حافظ و سعدی در کتاب دوم خود سیاحتنامه اشعاری را بیان میکند. خوب است به این نکته اشاره کنیم که شارل مدتی را در ایران سپری کرده و با زبان فارسی آشنا شده بود. او درک مختصری از غزلهای سعدی و حافظ نیز داشت. شناخت دیگر فرانسویان از ایران از طریق ترجمه آثار ادبی بزرگ فارسی به زبان فرانسه بوده است. زبان فرانسه در قرن هفدهم زبان فرهنگی جهان به شمار می رفت و به همین دلیل آثار بسیاری به فرانسه نوشته یا ترجمه می شد. اولین اثر ادبی ایران که در فرانسه منتشر شد گزیده ای از گلستان سعدی بود که در سال 1634 توسط آندره دوریه انتشار یافت و بسیار مورد توجه فرانسویان قرار گرفت. دوستان، به نظر شما چرا آثار سعدی پیش از آثار دیگر شاعران ایرانی مورد توجه فرانسویان قرار گرفت و ترجمه شد؟ گفته می شود میان آثار سعدی و روحیه و ذوق فرانسوی رابطه نزدیکی وجود دارد. شاید به همین دلیل سعدی پیش از سایر شعرای ایران برای ترجمه در فرانسه انتخاب شد. زیرا بعد از آن تاریخ تا به امروز همیشه سعدی بیش از سایر شعرای ایران مورد پسند و علاقه فرانسویان بوده و آثار او بیش از سایر ادبی ایران در فرانسه ترجمه و نقل شده و مورد اقتباس قرار گرفته است. می توان گفت همانطور که حافظ در آلمان و خیام در نزد آنگلو ساکسون ها بیشتر مورد علاقه بوده است، سعدی نزد فرانسویان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. فرانسه با آنکه مهد فرهنگ و تمدن اروپای قرن 17 و 18 محسوب می شود، دیرتر از بقیه کشورهای اروپایی به شناخت حافظ پرداخت. فرانسویان حدود یک قرن بعد از ترجمه آثار سعدی با حافظ آشنا شدند. آن هم نه توسط مترجمان و شرق‌شناس فرانسوی، بلکه توسط خاورشناس انگلیسی که به سبب علاقه زیاد به حافظ اشعار او را ترجمه کرد. این مترجم ویلیام جونز خاورشناس مشهور انگلیسی بود که پیش از این بارها در خصوص او با شما از این برنامه صحبت شده است. او برای نخستین بار 13 غزل حافظ را در سال 1777 به فرانسه ترجمه کرد. البته جونز قبل از ترجمه اشعار حافظ به زبان فرانسوی شرح مفصلی در خصوص سخنان حکیمانه حافظ نوشت و همراه با آن اشعار ترجمه شده در پایان کتابی که در مورد نادرشاه از پادشاهان ایرانی نوشته بود را منتشر کرد. ترجمه های جونز زمینه ساز فعالیت خاورشناسان فرانسوی در حوزه شعر و ادبیات فارسی شد. در ادامه برنامه بیشتر در این خصوص با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همچنان همراه و شنونده صدای سخن عشق باشید.
Thank you. گفتم که بوی زلفت گمراه عالم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه صدای سخن عشق هستید، برنامه‌ای که در آن با مرور زمانه و زندگی یکی از شاعران نامدار زبان فارسی یعنی حافظ شیرازی می‌پردازیم. دوستان، در بخش قبل با آشنایی فرانسویان با شعر و ادبیات ایرانی و زبان فارسی پرداختیم و به این نکته اشاره کردیم که ترجمه‌های ویلیام جونز زمینه‌ساز فعالیت خاورشناسان فرانسوی در حوزه شعر و ادبیات فارسی شد. بعد از ترجمه‌های جونز، نوبت به ترجمه‌های از خاورشناسان فرانسوی رسید که غزل‌های اندکی از حافظ را به فرانسه ترجمه کرد. در آن زمان ترجمه‌های دیوان حافظ به زبان‌های آلمانی و انگلیسی باعث شناخت حافظ در آن کشورها شده بود و همین دلیل فرانسویان که خود را سردمدار علم و ادب اروپا می‌دانستند در عرصه ترجمه اشعار حافظ احساس عقب ماندگی کردند. فرانسوی‌ها تا آن زمان هیچ ترجمه ارزشمندی از دیوان حافظ به جز ترجمه چند غزل نداشتند، بنابراین تلاش‌های خود را در این زمینه آغاز کردند. آرتور گی از فرانسویانی بود که حافظ را می‌ستود و بر شناخت بیشتر او از طریق ترجمه دیوان او تأکید داشت که در مقدمه بر حافظ گفته است: اگر سخن را عروس بدانیم و فکر را داماد، این پیوندی است که حافظ عمیق آن را یافته است. حافظ بدون شک در خور این ستایش است و لازم است او را بهتر بشناسیم و این ستایش را نسبت به او با دلیل توجیه کنیم.
امروز ما غزلیات حافظ را می‌خوانیم. حافظ که می‌دانی شما یک شاعر بزرگ غزل‌های فارسی است که در تمام جهان مشهور و معروف می‌باشد. عرض بکنم که در سال 1988 یونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد. ولی یک غزل معروف حافظ است که من می‌خوانم: اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند. چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه. و بادن میگه بده ساقی و می باقی و که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را.
لطفاً همچنان همراه شنونده صدای سخن عشق باشید. گفته می شود یکی از علتهای عدم موفقیت مترجمان فرانسوی در ترجمه دیوان حافظ زبان چند لایه حافظ است که برای درک مفاهیم آن نیاز به اطلاعات وسیع در زمینه‌های مذهبی، اساطیری، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگ ایرانی دارد. همچنین از مفاهیم عرفانی، سمبول‌ها و استعارات و کنایه‌های بسیار اشعار حافظ به عنوان یکی دیگر از موانع ترجمه این آثار به زبان فرانسه یاد می‌شود. لازم به ذکر است فرانسویان و ایرانیان همواره در آفرینش آثار ادبی و تاثیرگذاری بر ذهن و زبان جهانیان دارای ویژگی‌های مشترکی بوده و پیوند فرهنگی این دو کشور قدمت حدود 400 سال دارد و بدون شک شاعران فرانسوی و محققان بزرگ این کشور از حافظ و آثارش تاثیر پذیرفتند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه صدای سخن عشق رسیدیم. تشکر میکنیم که همراه ما بودین. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتان باد.
تا
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
از چمن
تا
انجمن،
از دوستان خواهش میکنیم که لطفا نظم و مراعات بکنین، در جایگاه خود قرار بگیرین تا برنامه رسما آغاز بشه.
نگار می رسد وجدده فاغ را، بوی بهار می رسد. آرام سی تیار سی دی اصلت شای ولایت ما دی جندی پرتکول لپیترام لپارا سلا سرا سلام گی
جهنده بالا، آیین فرهنگی مذهبی سال نو در افغانستان و بخصوص در شهر مزار شریف است. شریف که در شمال افغانستان قرار دارد، همه ساله با نزدیک شدن فصل بهار و میله گل سرخ، آل هوای دیگری به خود آماده پذیرایی هزاران مسافر و زائر از نقاط مختلف افغانستان و کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی میشه. زیارتگاه منصوب به امام علی علیه السلام در مزار شریف این ویژگی را به این شهر بخشیده که مراسم فرهنگی سنتی نوروز این شهر شهرت جهانی پیدا کند.
مزار دیگه مهمانخانه افغانستان است. مردم از هر گوشه و کنار می آید.
I'm from Finland, Suomi. Mazar Sharif, very nice place.
مردم از تمام ولایات آمدن، خیلی احساس خوشحالی میکنه وقتی میبینیم که هموطنان ما از دیگر ولایات بخصوص از خارج کشور اشتراک کردن.
My name is Prisha from Bangkok, Thailand. We start our tour in the north, in the Mazar. We feel that the people, they were very friendly and hospitality. Therefore, it's a really big difference that we got the information from the Western country.
Jalalabad.
Az Ulat Badakhshan amadim.
Az Kabul amadim.
The hotel.
در مزار شریف، شکوه روضه شریف با آن رنگ فیروزه‌گونش هر زائر و جانگردی را مجذوب می کند. در جای جای رواقهای روضه شریف، این رباعی از مولانا عبدالرحمن جامی به چشم می خورد. گویند که مرتضی علی در نجف است. در بلخ بیا ببین چه بیت الشرف است. جامی نه دنگوی نه بین الجبلین، خورشید یکی و نور او هر طرف است.
علی امام من است، منم غلام علی، آزا جان گرامی فدای نام علی. علی جان علی جان علی مولا، علی جان علی جان علی مولا، علی جان علی جان علی مولا، علی جان علی جان علی مولا.
نگفته پیداست که مردم افغانستان همیشه به خاندان عصمت و طهارت عشق و علاقه ویژه‌ای داشتند و مزار امامان و امامزادگان زیارتگاه آنها بوده. مسلمانان افغانستان صفت سخاوت حضرت علی علیه السلام را بیشتر از سایر صفات او یاد می کنند و آن حضرت را با نام سخی می شناسند. گرچه دی این زیارتگاه را مرقد امام علی علیه السلام می دانند، ولی روایت صحیح این است که این مرقد متعلق به ابوالحسن علی ابن ابی طالب ابن عبیدالله که نسبش به امام زین العابدین علیه السلام می رسد هست، که یکی از سادات و علویان و از وادگان امام علی علیه السلام بوده که اتفاقا هم نام و هم کنیه و هم نام پدرش مشابه جدش امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است. با برافراشته شدن بیرق سخی که به آن جنده سخی هم میگن آغاز میشه. برافراشتن بیرق سخی از جانب مردم افغانستان هم از شیعه و سنی تجدید بیعت دوباره است که همه ساله در نوروز انجام میشه و آنها به یاد بیرق امامت و خلافت امام علی علیه السلام این بیرق و علم را به اهتزاز در میارن.
خاطر سال نو اومدیم که ما جنده به خاطر جنده بالا دیگه و به تمام هموطنانم تبریک میگم. خدا کنه یک سال پر از خوشی داشته باشن و خنده به لبانشان باشه.
سال نو میلی علنی گل سرخ است و کلی مردم به خاطر برافراشتن جنده شاه از ما خلیفه چهارم اسلام همیجا گرد آمد. یک سال نیکو، یک سال خوشبختی، یک سال صلح سراسری در جهان، خصوصا در افغانستان که همه تشنی صلح هستند.
ما میخواییم خداوند سال پر نیک بسازه، جنده مولا بالا شوه و ما آرام باشیم.
شدن علم موزیک احترام نواخته می شود و توپهایی بر اسم احترام شلیک می گردد. شمار زیادی از کبوتران زیارت سخی بر فراز شهر مزار شریف و پرواز در می آیند.